بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر آیت الله حسینی بوشهری، جلسه 200، 17 آذر ماه 1400.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال مولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال إبليس لعنه الله لجنوده: إذا استمكنتم من ابن آدم في ثلاثة لم أبالي ما عمل فإنه غير مقبول منه، إذا استكثر أمله ونسي ذنبه ودخله العجب. روز چهارشنبه هست و یادآوری یک نکته اخلاقی از بیان نورانی امام صادق علیه السلام. حضرت سخن دشمن انسان را مطرح می کند که دشمن در سر چه می پروراند و قضاوت او نسبت به ما چگونه است. یعنی همونطور که دوستان انسان اعمال انسان را رصد می کنند و در جهت خیرخواهی او سخنی میگویند، قدمی برمیدارند، دشمنان هم چون در صدد از راه بدر کردن انسانند، اونها هم با نقشه وارد میشوند و تلاشاشون در این زمینه ها متمرکز میشود که اگر در این تلاش ها موفق شدند، اون هدفی را که دارند نسبت به رسیدن به اون هدف خودشون را موفق می شمارند. لذا وجود مقدس امام صادق علیه السلام می فرماید که ابلیس به جنود و لشکریانش و کسانی که پیروان ابلیس هستند و جزء خانواده ابلیس محسوب می شوند، در حقیقت یه بشارتی به اونها می دهد. میگه اگر تو این چند تا مطلب شما موفق شدید، دیگه این انسان هر کاری هم که انجام بدهد نتیجه بخش نیست براش. و به تعبیر روشن‌تر، این گونه رفتارها، این گونه نگاه‌ها اگر در انسان به وجود آمد، محو کننده عمل انسان است و اون چیزی که همه ما از اعمال و رفتارمون انتظار داریم این است که خدا اعمال ما را بپذیرد. یعنی اگر کسی یک شبان روز، ده شبان روز هزار رکعت نماز در یک شب بخواند ولی اون شرایط لازم را نداشته باشد، آخرش مهری که میزنند هازا غیر مقبول عندنا. هزار رکعت کم نیست، ولی موقعی که میخوان نمره بدهند هازا غیر مقبول عندنا، لانه لم یرائی لا لا لم یر شرائط هازه صلوات. هر شبت محضر شما به این که لذا تعبیرش نسبت به جنودش اینه، ازاستمکنتم یعنی اگر تونستید مسلط بشید، تمکن پیدا کنید، مسلط بشید بر بنی آدم در سه مسئله. اگر تونستید موفق بشوید، لم ابالی ما عمل، دیگه من نگران نیستم که این آدم چه کار داره میکنه، روزه میگیرد، نماز میخواند، به یتیم کمک میکند، در کارهای خیر شرکت میکند، هرچی میخواد بکنه بکنه. اگه شما تو این سه موقعیت تونستید قبضه کنید فکر او را، اندیشه او را، نگاه او را، یعنی نگاه بنی آدم را، لم ابالی ما عمله، من طوری نیست، یعنی نمیشینم غصه بخورم که عجب این از دستمون در رفت، با همین سه مسئله از دستمون در رفته، تا آخر عمرم هرچی بکند بی نتیجه است. لم ابالی ما عمله، من باکی ندارم نسبت به سایر کاراش، چی میخواد بکنه؟ بیمارستان میخواد بسازه، مسجد میخواد بسازه، حسینیه میخواد بسازه، کارهای عام المنفعه میخواد انجام بده، هر چی میخواد انجام بده که به نظر خودش مثلا کارهای خوبی است و به نظر خودش این کارهای خوب فردا به دردش میخوره، من نگران نیستم چون میدونم به دردش نمیخوره. چی هست اینا که اگر ابلیس و جنود ابلیس تونستن مسلط بشن بر بنی آدم، دیگه این بنی آدم همه چی را از دست داده؟ یک میگه اذا استکثر عمله، اولین چیزی که نابود میکنه بنی آدم را، آجر رو آجر میگذارد، هرچی میذارد، نماز میخوند، روزه میگیرد، میگن آقا در طول سال روزه میگیرد، فقط روزهای حرام که در فقه استثناء شده، بقیهش روزه است. میگه اولین ضربه و تطکی که بر خودش وارد میکند توسط شما اینی که شما کارش را در نظر خودش بزرگ جلوه بدید. اذا استکثر عمله، یعنی اون زمانی که کار خیرش را زیاد بشماره و بزرگ. شک کردیم، گزارش کار، بیلان کار، تو هر مجلسی که میشیند میگه الان ما که اهلی حرفا نیستیم، ولی اون بیمارستان میدونید من ساختم، اون مسجدم دیگه، اونه که در توان بود دیگه من ساختم، اون دارالایتامم من ساختم، البته شب هم نماز شب هم ترک نمیشه، روزا هم دیگه مگر مواردی که در سفر باشم مشکل میشه، هی میشمارد، هی میشمارد، اول جلسه تا آخر جلسه متکلم وحده خودش و بقیه شنونده. اذا استکثر عمله، یعنی زیاد بشمارد عملش را، انشاءالله که نیتش اگه اون باشه که معلوم، خدا هم که بر نیات ما آگاهه، ما اونا را قطعا خارج میدانیم، خدا هم خارج میداند من چه کار هست. اگه خدا آگاهی پیدا کند از دل بنده که بنده واقع مطلب برای تشویق دیگران به قول شما این کار میکنه. خب این حسابش جداست، ولی مورد معلومه مربوطه به کجاست. مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه یه روز آهی کشید. گفتن چرا آه میکشید؟ این همه شاگرد تربیت کرده ای، این مسجد اعظم، اون روز مسجد اعظم یکی از بناهای معظم شناخته میشد، توی هامبورگ آلمان اونجا مسجدی به اون زیبایی ساخته ای که حتی غیر مسلمان ها هم میان عکس برداری میکنن، فیلم برداری میکنن، به عنوان یک بنا و ساختمان و یک معماری مثلا اسلامی. خیلی کار کردید آقا، تو روستاها، تو شهرها، جای مختلف. پاسخ میدونی چی بود؟ خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. خدا کنه اینا را ما برای بفرمایید خدا انجام داده باشه. فإن الناقد یعنی اونی که تیزبینه و به کارها نگاه میکند، بصير بصير، او کاملا به تعبیر عامیانه ما مو را از ماس میکشد. او میداند که بروجردی سید حسین این مسجد را با چه نیتی ساخته، این شاگردان به چه نیتی تربیت شدن، درس گفته براشون تو هامبورگ آلمان چه ساخته. اینا دیگه حرفی براشون نیامد، چون این استاد بزرگ می داند که کاری که رنگ خدایی ندارد پشیزی ارزش ندارد. رفته بود مسجد، شاید بارها شنیده اید و خودتونم گفته اید، تاریک بود مسجد، متوجه شد یه چیزی تو مسجد هست، یه کسی هست تو مسجد. آقا این آنچنان این نمازها را با مد و تجوید و اینها قبل از اذان صبح خیلی زود رفته بود، اون موقع چراغم نبود. خلاصه هوا روشن شد، یک کمی پشت سرش نگاه کردید یه سگ خوابید، یه سگ در مسجد باز بوده، قبل از او یه سگ آمده تو مسجد. این خیال کرده یه آدمی که فردا تو کوچه و بازار میره تعریف میکنه که آقا این چنین، من دیگه شهادت میدم. حالا کی میخواد برای شهادت بده؟ ایزاز تکثر عمله. خیلی مواظب باید باشیم تو کارامون. فقط من یه روایت نمیخونم، اول خطاب و نهی به خودم میزنم، بعدم خدمت شما عرض میکنم. ببینید که ابلیس چقدر خوشحاله، میگه لا ابالی ما عمله، دیگه بقیه کاراش هرچی میخواد انجام بده انجام بده، من برام مهم نیست. یک از تکثر عمله، کار خیر انجام بده ها، نه کار بد ها. از کار بد که دیگه خیلی هنر نیست آدم افتخار کنه بهش، نه کار خیر. از تکثر، اگه من بودم حالا مثلا حاشیه میخواستیم بزنیم توضیح بدیم، میگفتیم از تکثر اعمال الخیر. بله، ولذا امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه متقین، خطبه حمام، در وصف متقین میفرماید که لا یستکثرون الکثیر. لا یستکثرون الکثیر یعنی چی؟ یعنی کارهای بزرگشون هم بزرگ جلوه نمیدن. فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. متهم درجه اول را خودشون میدونند به جای اینکه سراغ عیب دیگران بره. فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون، کار کردن ولی باز نگرانن، میترسن که این کاری که انجام دادن مقبول واقع شد یا مقبول واقع نشد. تکمیل کنم عبارت امیرالمومنین، لا یرزون باعمالهم القلیل، یعنی کاری کمی که انجام دادند دلخوش نیستند، میگن ای کاش ما بیشتر انجام میدادیم. بلا یستکثرون الکثیر، طرز کار زیادشون هم میگن چه کرده ایم ما. ولذا اون روایتی که اون روز خدمتون خوندم که همیشه باید تو گوشمون باشه، ولا تخرجنی، بقیهشو بفرمایید، ان حدت تقصیر، نه لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی ان حدت تقصیر. لا تجعلنی من المعارین یعنی ایمانم ایمان آریهی و فصلی نباشه، یه روز بچسبم خوندن قرآن، یه روز اصلا ول کنم، یه روز بچسبم به نماز، یه روز نماز نخونم، یه روز بچسبم به حجاب، یه روز اصلا کاری به حجاب نداشته باشم، جز معارین نباشم. ولا تخرجنی عن حد تقصیر، همیشه خودمو بدهکار بدانم نه طلبکار. لا یرزون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر فهم لانفسهم متهمون. اتهام درجه یک را اگه دادگاهی تشکیل بده میگه من متهم درجه یکم، چیکار به آقا دارم، چیکار به آقا دارم، چیکار به آقا دارم. میگن تا در خودت عیبی هست بفرمیدا، سراغ عیب دیگران نرو. اینقدر روایت تو این زمینه داریم. استکثر عمله و نسی ذنبه. دو، گفت که اگر در سه چیز شما تسلط بر بنی آدم پیدا کنید، لا ابالی ما عمله، من طوریم نیست، هرچی میخوان بکنن بکنن. چرا؟ استدلالم کرد ابلیس، فانه غیر مقبول من، زیرا کاری که میخواد انجام بده اگه این ستا رو شما مسلط شدید، اون اعمالی که انجام میداد دیگه ازش پذیرفته نیست. استکثر عمله، اذا استکثر عمله و نسی ذنبه. ما یکی از مشکلات اون دوستان فراموشی گناهان هم. گناه کرده ایم و فراموش میکنیم که گناه کردیم، تدارک کنیم، استغفار کنیم، توبه کنیم، تضرع کنیم، در دل شب، در هر وقت، در هر موقع. چون اگر کسی گناهشو فراموش کرد، گناه بعدی هم به دنبالش میاد، ولی اگر کسی گناهشو فراموش نکرد، تلاش میکنه دیگه ادامه پیدا نکنه و نسی ذنبه. میگه آدمی که شما اگه مسلط بشید بر ابن آدم که این گناهانی که کرده یادش بره چه کرده، یعنی همیشه سر کیف باشه، اصلا گویا که علم یکن شیئن بفرمیدا مذکورا، آدمی که احساس گناه میکنه همیشه شرمنده است پیش خدا. هیچ آنی از آنات نیست مگر اینکه غصه تمام وجود او را فرا گرفته، بیاد گناهان میفته، مرور میکنه. ای کسانی که گاهی از اوقات یه مرگهایی دارند و بعد دوباره بر میگردن، شنیده بودید دیگه، دیده ایدم، یعنی مثلا من یکی از دوستان خودم که یه سفر رفته بودیم تبلیغ، بعد گفتن این آقا از دنیا رفت، ما هم خیلی ناراحت نگران، بعد چند روز دیگه ما گفتن نخیر زنده است، تا واقعا از دنیا رفته. بعد خودش مفصل تعریف کرد، الان هم هست. من گفتم اینا را نوار کن، ضبط کن، بنویس، اینا عبرته. گفت اونجا علامه طباطبایی را دیدم، اونجا کی را دیدم، اونجا کی را دیدم، اونجا کی را دیدم. گفت متوسل شدم اونجا که هنوز زوده، خیلی کارم انجام ندادم. این اصلا برگشته متحول شده، گویا تازه متولد شده و میفهمد چه باید بکنن. متحول شده، اصلا آدم نیست. نسی ذنبه، اگه دچار فراموشی گناه شده. لذا وجود مقدس نبی اکرم فرمود که گاهی انسان به خاطر انجام یک گناه به بهش میره. سائل تعجب کرد، چطور ممکنه انسان به خاطر انجام یک گناه به بهش بره؟ در پاسخ نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمود که به خاطر اینکه این آدم گناهی که کرده همیشه این گناه جلو چشمش هست، و چون گناه جلو چشمش هست همیشه توجه داره که خدایا منو ببخش. یک گناه باعث شده که رابطه او با خدا یک رابطه مستمری باشه. همیشه گناه جلو چشمشه و این گناه در محضر خدا انجام گرفته. طلبه است، معتقده، به مبدا معتقده، به معاد معتقده، به روز جزا معتقده. ان الجنه حق و النار حق و ان الله یبعث من فی القبور، همه اینا رو قبول داره. این گناه به تعبیر پیغمبر جلو چشمانش هست، نصب عینه، همین تعبیر این شکل. و همیشه یاد خداست، خدایا منو میبخشی. کسی که ذاکر باشد و همیشه به یاد خدا باشد، این آدم بهش، یعنی گناه که خدا میامرزد هیچ، بلکه به خاطر دائم الذکر بودن، دائم الذکر بودن هم تسبیح گرفتن نیست، یعنی میشه توجه به خدا داره. و نسی ذنبه، آدمی که دچار نسیان گناه میشدن، اینها ابلیس خوشحاله، میگه فی انه غیر مقبول به من لا ابالی ما عمله. سوم، کسانی که دچار عجب و خودپسندی هستن، حالت عجبشون دست داده، خودشون را تافته، بفرمایید، جدا بافته میدانن. این اصطلاحی بود این سالهای اخیر را افتاد، بگم یا تو میاد، دچار خودشیفتگی میشوند. آدمایی که دچار خودشیفتگی میشوند، یعنی خیال میکنن کسی دیگه غیر از خودشون نیست. آدمایی که خودشیفته میشن، دچار عجب میشن، دیگران را خیلی براشون حسابی باز نمیکنن. طلبه است، مثل بقیه طلبه درس میخونه، ولی اگه یه سوالی ازش کردید، هم درسشه هم مباحثشه، میگه برو، اصلا تو بی خود آمدی طلبه شده. گاهی در هم درس و بحثی آدم، گاهی در استاده، که گاهی میگه برو، مشغول چراندن نمیدونم گوسفندان بشو. و بوده ها که ما در بعضی از موارد ناچار شدیم روایت بنویسیم. همینجا دوچار عوض میشه، چهار تا عبارت بلده، چهار تا مطلب بلده، چهار تا اصطلاح بلده. خدا را بنده نیست. ابلیس به جنودش میگوید اگر شما تونستید این سه مسئله را در بنی آدم ایجاد کنید، خیال من تخت میگیرم میخوام. لا ابالی ما عمله فانه غیر مقبول من، حالا هر چی دلش بخواد درس بده. خدا شاهد است. دوستان عزیز من، یک کسی بوده در نجف، اسمشو نمیبرم، در زمان خودش مراجع بزرگی بودن، میگفتی این مطلب را من حل کردم، نه بچه محله هویش، اشاره به یکی از مراجع، نه بچه محله نمیدونم کجا، اشاره به مرجع دیگه. و این آدم اونچنان عاقبتش بد شد که در آخر عمر یه حجره تنگ و تاریکی تو تهران تو یکی از این مدارس کسی هم متوجه نشد و از دنیا رفت. روزی اونچنان بر کرسی درس انا رجلون میگفت بچه هویش کیه؟ مرجع تقلید بهش میگفت بچه هویش. هویش یه منطقه است تو نجف. راجب صاحب جواهر گفته بود که این کتاب جواهر ایشون محاسنش زده تو مرکب و نوشته. عجب به کجا میرسه؟ صاحب جواهر محاسنش زده تو مرکب و کلمات جواهر رو نوشته. خیلی آدم غصه میخوره. عجب توی شهر یه عالم دچار عجب بشود، تو یک اداره یه آدم دچار عجب بشود، توی مجموعه دچار عجب بشود، اصلا حساب برای کسی قائل باشه. خیلی عذر میخوام. یه بار دیگه بخونم روایت. قال الصادق علیه السلام قال ابلیس لعنه الله لجنوده از استمکنتم، یعنی اگه تونستید مسلط بشید، من ابن آدم فی ثلاثه، در سه چیز، یعنی دسترسی پیدا کردید به ابن آدم، از ابن آدم سه چیز رو ازش تونستید در وجودش زنده کنید، لم ابالی ما عمله فانه غیر مقبول من، یعنی هرچی عمله عمل کند پذیرفته نمیشه. یکی از تکسر عمله، دو ازا نسیه، ازا نداره و نسیه ذنبه، سه و دخله العجب. انشاءالله موفق باشید. این مواعظ العددیه مراجعه بفرمایید، اونجا این روایت هست، صفحه 172. خب حستون کردیم، ببخشید. بله، همینطور. منم اون عبارت ها را حالا احتمالا تو اون جلسه من بودم، تو فیضی بود اون جلسه. خب دیگه معلومه دیگه، ما دیگه العاقل و یکفیه الاشارات، هم سوالی که آقا فرمودندم همینه دیگه. دیگه انما الاعمال بالنیات. عرض شد محضر شما به این که خب خستتون کردیم، ببخشید. این چند جمله هم از تفسیر عرض کنیم خدمتون. ما یه آیه را در جلسه گذشته محضر شریف دوستان فاضلمون و بزرگوارمون عرض کرده بودیم، بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیان. دیگه بقیش نمیخوام توضیح بدم، چون بنا شد چند تا واژه را خدمت دوستان عزیزمون توضیح بدیم. در جلسه گذشته ما واژه فباءوا علی غضب علی غضب را توضیح دادیم. میخواید قرآن برداری داغ دوز 90 بود زارن احتمالا؟ بله 90 هست، سوره بقره آیه 90. عرشبت محضر شما به این که نکته سومی که ما داریم این هست، کلمه بغیان، یکفرو بما انزل الله بغیان، یعنی بد معامله کردن، بد جور برخورد کردن، اینا مانور می دادن راجع به پیغمبر اسلام، چطور حالا که پیغمبر اسلام آمده کفر ورزیدن، اونم بغیان. بغیان یعنی چی؟ بغی ایها الفضلاء المعاصر به معنای تعدی و تجاوز است، یعنی از حد خودشون گذشتن، تعدی و تجاوز از حد را میگن بغی. کسی که از مرز تکلیف و حد خود بگذرد و حق خود را نادیده بگیرد، پا را از گلیم خودش بفرمیدا دراز کند، این بهش میگن باغی، این بهش میگن متجاوز. دیده تو کشاورزی یه متر میاد جلو، هازا یکونو بفرمیدا باغی، هم چون از حد خودش گذشته. و تو بقیه کارها همین شکلی است. در این صورت اگر از مرز تکلیف وجوبی گذشت بدون افراط، خیلی جالبه، این آقا به سمت بالا می رود. نکته ظریفی است، توجه کنید. من یه تکلیف واجبی دارم. تکلیف واجبم چه هست؟ نمازهای چندگانه بخونم بفرمایید. یادمون که هست دیگه. تکلیفمون نمازهای پنجگانه، صبح بخونیم، ظهر بخونیم، عصر بخونیم، مغرب بخونیم، عشا بخونیم. این مرزیست که شارع مقدس از ما خواسته است. اما اگر آمدید نافله صبح هم خوندید، و چقدر فضیلت داره نافله صبح، خیلی، من دیدم روایاتش. اگر آمدید نافله ظهر عصر هم که خوندید، که بعضی از بزرگان ما خیلی مقید بودند به همین نافله ظهر عصر، نافله مغرب را هم خوندید، نافله عشاء هم خوندید، نماز شب هم خوندید، میگن اگر کسی از اون مرز تکلیف وجودی تجاوز کرد، یعنی بیشتر از اون چی که باید انجام بدهد، بفرمید این صعود میکند به بالا. و لذا یکون و عمله ممدوحن، به این نمیگن باقی. ما آخه باقی را به معنای تجاوز از حد گرفته بودیم، این آقا هم از اون حدی که شارع مقدس به عنوان تکلیف وجوبی براش تعیین کرده بود، از اون مرز گذشته، آمده نافله هم خونده. تکلیف وجوبی عرض میکنه، ما دقت بفرمایید، اگر نمونم استحباب داره، از تکلیف وجوبی گذشته، نافله خونده، چی خونده، اصلا نصف شب بیدار بوده. تو روایات داره که این آدم به سمت بالا میرود، انحطاط پیدا نمی کند، و این آدم می شود ممدوح. اما اگر از مرز تکلیف به سمت پایین رفت، نماز صبح را خوابالود خوند، یه دستی به چشمش بگیر، یه دستی به گوشش بگیر، خدا خدا شکی این درکت کی؟ و گاهی از اوقات هم قضا می شود. مرز تکلیف وجوبی این که اینا رو انجام بدی، از این مرز گذشت به سمت پایین، نه به سمت بالا. اگه از این مرز گذشت به سمت پایین و تفرید کرد، این ممدوح نیست، بلکه عمل او مذموم است. خلاصه این که تجاوز از حد همیشه برچسب مذموم ندارد، بلکه گاهی تجاوز از حد برچسب بفرمیدا ممدوح هم دارد. اون موقعی که ما بیشتر از اون وظیفه وجوبیمون را انجام بدهیم، اونجا مذموم نیست، اونجا ممدوح است. این بقیان مال کجاست؟ اگه فرمودید بقیان مال جایی است که افراد یه تکلیفی داشته باشن و تفرید کنن در انجام اون تکلیف و به سمت پایین. خیلی ظریفه. پس اگر کسی از شما سوال کرد ایها الفضلاء المعاصرین تجاوز از حد الزاماً امر مذمومی است یا میتواند هم مذموم باشد و هم ممدوح باشد، شما فضلای معاصر چی جواب میدید؟ میگید بستگی دارد. اون مثالی که زدم یه مثالی الان من شمشیر به دست نگرفته بودم بدون شمشیر بودم. بله متوجهم، ولی اینا هم شمشیر دستشون نبوده. احسن، بله لازم نیستم شمشیر دستش باشه. بله باقی مصادیقش، بله یکیش همین که شما میفرمایید، یکی از مصادیق باقی همونه. میگن از بغاته جنگ با بغات، یعنی اونایی که می جنگن تو هم باشون می جنگن. اون فرمایش متین است، اونم یه نوع تعدیه، ولی همه مصداق بغی نیست الزامن. بغی بدون شمشیر هم می تواند، یعنی به تکلیفت عمل نکنی می شود بغ. نکته چهارم، منشه بغی چیست؟ این بغ از کجا نشأت می گیره؟ چطور آدم ها می شن باغی؟ بالاخره هر چیزی بفرمیدا سببی دارد، علتی دارد. از شبت خدمت شما بین که این کلمه فضلی که در آیه آمده است، که آیه را محضرتون دوباره بخونم، آیه بخونید. آیه این بود که بله بله ان ینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده. میگه مراد از فضل در جمله من فضلهی علی من یشاء همون وحی و نبوته، یعنی خدا از فضلش میده، یعنی وحی و نبوت بش میده. عرض شود خدمت شما بین که به این جمله به حسادت بنی اسرائیل نسبت به نبی گرامی اسلام اشاره دارد، زیرا آنان همطور که قبلا هم گفتم در ترجمه آیه گفتم، نظرشون این بود که پیامبر موعود باید مثل سایر انبیاء پیشین از موسی و عیسی و از نسل بنی اسرائیل و اسحاق باشه، و چون مشاهده کردن که پیامبر اسلام از نسل اسماعیل است، به سبب نجات پرستی قداست موهومی که برای خودشون قائل بودند، حسادت به رسول اکرم برزیدن و در نتیجه این حسادت منشأ آفرین، حسادت منشأ بغی شد. چرا اینا بغی از مرزشون تجاوز کردن، نپذیرفتن پیغمبر را؟ بغیان. چرا بغیان؟ چون حسادت ورزیدن. پس منشأ بغی بفرمید حسادت. نکته پنجم من بگم به دعاتون بکنم. نکته پنجم این است که والله ذو الفضل العظیم، چون خداوند دارای فضل عظیم، گوشش بده کار اینا نیست که حالا چون شما میخواید از بنی اسرائیل و آل اسحاق باشه منم اونا را، نه. عرض شود خدمت شما بین که خداوند ذو الفضل عظیم و برجسته ترین مصادیق فضل مقام نبوت. ذو الفضل یعنی کسی است که نبوت می‌بخشه، و از اونجا که خداوند بر اساس حکمت کار می‌کند نه بر اساس سلیقه زید و عمر، به هر کس که بخواهد این فضل را و این مقام وحی را و این مقام بفرمایید نبوت را عنایت می‌کند، سوا اون کان بفرمایید من بنی اسرائیل باشد، از آل اسحاق باشد، یا از فرزندان اسماعیل باشه. انشاءالله خداوند بر عمر و توفیقات شما بیفزاید.
سلام علیکم. سلام. از نافله صبح اگر ولو حالا دیر نمازش بکنه هوا روشن
میشه. حالا دیگه